بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو چراغ آفتابی گل آفتاب گردان، تو چراغ آفتابی گل آفتاب گردان، نکند به ما نتابی گل آفتاب گردان. نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی باران، تو صدای پای آبی گل آفتاب گردان. نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری، نکند به ما نتابی گل آفتاب گردان. تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی گل آفتاب گردان. تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی گل آفتاب گردان. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و جمیل بی بدیل پشت و پناه. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نجیب و نازنین عرض سلامت و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. دوستان میدونن که موضوع روزهای یک شنبه ما در محضر حاجای رنجبر دریافتی از زیارت جامع کبیره هست، منتها با غزلی از حافظ و چند بیتی از یکی از غزلیات حافظ وارد زیارت جامع کبیره میشیم. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید. تا جای رنج بر بفرمایید.
گفت گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. ببینید گل یاس، گل نسترن بوی خوشی دارن و بوی خوششون گاهی از فاصله دور به مشام ما میرسه، اما چگونه؟ به وسیله نسیم، به وسیله باد. یه نسیمی، یه بادی میوزه، از کنار اون گل، از روی اون گل عبور میکنه و به مشام ما میرسه و ما هضم میبریم، لذت میبریم، تحسین میکنیم، به به و چه چه میکنیم. حالا حافظ میگه، میگه اگر همین نسیم، همین باد میتوانست بوی خوش یک ولی خدا رو به مشام ما برسانه، دیگه اونجا ما تحسین نمیکرد، به به نمیگفتیم، بلکه عقل خودمون رو نثار میکردیم، یعنی دیوانه میشدیم، جان خودمون رو نثار میکردیم، یعنی کشته و مرده میشدیم. گر به نزهتگه ارواح، این ارواح آدم ها بالاخره هر کدام در یک جایی دارن سیر میکنن، تفرج میکنن، نزهتگهی دارن، تفرجگاهی دارن. حالا بعضی ها تو وادی معنویتن، بعضی ها تو وادی مادیاتن. میگه مهم نیست، گر به نزهتگه ارواح، این ارواح هرچی میخوان باشن باشن، برد بوی تو باد، بوی تویی که ولی خدا هستی، اگر باد با خودش ببره و به اینها برسانه، به ارواح این آدم ها برسانه، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. یعنی عقل هستی خودش رو که مثل گوهر قیمتیه، سخاوتمندانه نثار میکنه، یعنی آدم دیوانه میشه. جان هستی و وجود خودش رو که مثل گوهر قیمتیه، گرانباز، سخاوتمندانه نثار میکنه.
اگر شما من درست کار کنم،
اگر زکام نباشه. حالا چون محرمه، من اگر بخوام مصداقی و نمونه از رو خودم، چه بهتر که از سپاه سید الشهدا باشه. زهیر شنیدید یک شخص اشرافی بود در کوفه، و اتفاقا از کوفه فاصله گرفت، به بیابون زد تا با امام حسین مواجه نشد. خیمه و خرگاهش توی صحرایی بنا کرد. از قضای وقتی یه قاصدی آمد در خیمه و بهش گفت که یا زهیر، عجب ابا عبدالله. امام حسین هم این چند قدمی است، خیمه خودشو بنا کرده، تو رو خواسته، بیا بریم پیشش. داره که اهل خیمه میگن که ان علی رؤوسنا الطیر، انگار رو سرهای ما کبوتر نشسته باشه. دیدید وقتی یه کبوتر رو سر آدم هست نمیخواد ذره تکون بخوره تا این کبوتر پرواز کنه. یه انگار رو سر تک تک ما کبوتر نشسته بود. برای یک چند لحظه مات و مبهوت و حیران و ساکت بود. یه وقتی همسر زهیر این سکوت رو میشکنه، به زهیر میگه چرا نشستی؟ خب بلند شو برو ببین چی کارت داره. و بلند میشه و میره. داریم که فما لبث انجاء مستبشرا، خیلی طول نمیکشه، با امام حسین چند کلمه با هم صحبت میکنن. حالا امام چی به او گفت که اون گفته ها مثل نسیم، مثل باد، بوی خوشش رو به مشام او رسون؟ معلوم نیست، ولی میگه خیلی طول نکشید که شاد خرم از خیمه بیرون آمد و وارد خیمه خودش شد. قد اشرق وجهه، مثلا چهرش شکفته شده بود، باز شده بود. تا وارد شد گفتن چه خبر؟ گفت قد عزمت علی صحبت الحسین، من میخوام در رکاب حسین باشم. لافدیه به روحی، میخوام جانم رو فدای او کنم. گر به نزهتگه ارباح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانم. لذا به خانمش گفت تو رو طلاق میدم، تمام اموال من مال خودت، برو هر کار میخوای بکنی بکن. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد
آزاد
است. شب عاشورا میگن همین آدم جز اولین کسانی بود که بلند شد بعد از اون فرمایش امام که شما میتونید برید کسی با شما کار نداره. دو سه جمله گفت خیلی زیبا. گفت قد سمعنا یا ابن رسول الله مقالتک، ما حرفای شما رو شنیدیم. ولو کانت دنیا لنا باقیه، حالا که دنیا نمیمونه، یه روز این دنیا هم تمام میشه. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، اگر دنیا باقی بود و کنا فیها مخلدین، ما خیلی هم عمر کنیم 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اگر عمر ما هم جاودانه بود، لآثرنا النهوض معک علی الاقامت فی، با تو بودن رو بر اقامت در دنیا ترجیح میدادیم.
چرا اقامت جاودانه؟
چرا؟ چون بو برده بود، بوی این ولی خدا به مشامش رسیده. یا توی اصحاب سید الشهدا اون بشر عمر حضرمی که البته اسمش به گونه دیگری هم آمده، این شب عاشورا بهش خبر میدن که پسرت اسیر شده، بیا برو بچه تو آزاد. میگه نمیرم، کار خودم و او رو به خدا واگذار میکنم. به سید الشهدا میگن این پسرش اسیر شده، مشکل داره، تا نره آزاد نمیشه. حضرت صداش میکنه و میگه رحمک الله، خدا تو رو رحمت کنه، انت فی حل من بیعتی، من بیعتم رو از دوش تو برمیدارم. فذهب برو و عمل فی فکاک ابنک، برو بچه تو آزاد کن. حالا خود اینجا هم قابل تأمل ها، ببینید خود امام حسین اینجا به ظاهر گرفتاره، اما گرفتاری دیگران رو از یاد نمیبره و میدانه اگر این آدم بره خودش گرفتارتر میشه، بالاخره یک یار با صفا از دست میده. اما میگه بگذار گره از کار یکی دیگه باز بشه، بهتر از این که گره از کار فروبسته ما باز بشه. در حقیقت اینها شریک غمهای مردم بودن برخلاف ماها که متاسفانه دلیل غمیم، اصلا تلاش میکنیم یه کاری بکنیم فلانی به هم بریزه، اصلا لذت میبریم، میگیم یه چیزی گفتم به هم ریخت، سرشو پایین انداخت، خجالت کشید،
اصلا وقتی لذت میبریم که
لذت های ما متاسفانه از این جنس، ولی اینا دلیل غم نبودن، شریک هم بودن. از اون طرف دلیل شادی بودن، یعنی یه کاری میکردن که این آدم دل شاد بشه، برخلاف ما که شریک شادی هستیم، ما یه کسی که یه شادی بهش رو میکنه ما میریم کنارش دازش یک بحر و توشه ای ببر. خب حضرت وقتی که این نکته رو به این آدم گفت، ایشون در جواب یه جمله گفت، فقال اکلتن سبا حیان انفارقتک، در زندگان بیابان مرا زنده زنده بدرزن اگر از تو جدا باشم، از تو جدا بشم. که این جمله برای امام زمان خیلی دلنشین آمده، تو اون زیارت ناحیه‌ای که سلام به اصحاب میکنه، یکی از سلام ها به همین صحابیه، فرماد السلام علی بشر ابن عمر الحزرمی، شکر الله قولک للحسین علیه السلام و قد اذن لک فی الانصراف، خداوند از اون سخنی که با امام حسین گفتی تو را پاداش خیر دهد. اون جمله چی بود که بهت اجازه داد برگردی و تو گفتی اکلتن سبا حیان ان فارقتک؟ چرا این آدم اینجوری رفتار میکنه؟ چون گرب نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانم. البته همون که فرمودید زکام نباشه آدم. ببینید یه وقتی شما تو خانه خودت، تو باغچه منزلت گل یاسه، گل نرگسه، کنارش نشستی هیچ بوی احساس نمیکنی چون زکامی. اما یه کسی خارج از این منزل تو کوچه عبوریه، داره عبور میکنه،
به به عجب رایه،
اما این رایه رو احساس میکنه. مسلمان ها روز عاشورا زکام بودن، کنار امام حسین بودن، هیچ بویی نبردن. اما کسانی که خارج از این دین و مذهب بودن، نصرانی بودن، اما بو بردن چون زکام نبودن. حضرت تو منطقه ثعلبیه داشت میرفت، دید یه پیرزنی نشسته، چند تا خیمه هم اون طرفه، نیزه‌ای که تو دستش بود زد زمین، فرمود خیمه ها مال کیه؟ گفت مال نصرانی هاست. یه آقای به نام وهب یه 15-16 روزم هست که ازدواج کرده، یه خیمه هم مال مادرش. حضرت فرمود من میرم، وقتی وهب آمد بگید یه سر به من بزن. میگه باش. این نیزه رو بلند میکنه، حرکت بکن. همون نقطه‌ای که نیزه فرو رفته بود شروع به جوشیدن آب میکنه و آب از اون نقطه میجوشه. این پیرزن مات مبهوت حیران میشه. وهب از راه میرسه، صحنه رو میبینه، ماجرا رو جویا میشه، میگه یه آقایی بود آمد اینجا بود، نیزه‌ش رو زد زمینو، از من پرسید اینا خیمه هایی کیه، منم گفتم اسمش وهبه و او به وهب بگو یه سری به ما بزنه و بعد همین نیزه رو بیرون کشید و رفت و اینا جوشید و جارش. وهب سر از پا نشناخته خودش رو به خیمه امام حسین رسوند. حالا بین اینها چه گفتگوی رد بدل شد نمیدونم. سری برگشت پیش مادرش، گویی آقایی هست، حرفاش این جنس حرف هاست. گفت مادر این حرف ها بوی عیسی مسیح میده، این باید یک کسی باشه، پیامبری از پیامبران خدا باشه، یه امشب بریم توی خیمهش و ازش استفاده کنیم. رفتند و یک چند لحظه با او بودند و سوالاتی و جوابهایی و بعد مادر وهب میگه آه شما چه دینی داری، چه آینی داری؟ میگه من مسلمانم. میگن خب ما مسلمان میشیم. کجا میرید؟ من میرم کربلا. برای چی؟ از توضیح میده. یه خب ما میاد و اینا هم خیمه و خرگاهشون رو جمع میکنن
هم راه میشن،
راه میفته. صبح عاشورا این مادر وهب به وهب میگه میخوام امروز من رو پیش فاطمه زهرا روسفید کنی، برو ببینم چیکار میکنه. خانمش میگه من اجازه نمیدم. میگه چرا؟ میگه من شرط دارم. میگه شرطت چیه؟ میگه به امام حسین میگم. میرن خیمه امام حسین، یا من دو تا شرط دارم. شرط اولش اینه که میدونم وهب بره بر نمیگرده، شما تضمین کنی من در آخرت با وهب باشم، با شما باشم. حضرت میفرماد باشه، من تضمین میکنم. شرط دوم هم اینه که اجازه بدید بعد از این ماجرا من با خانواده شما باشم، با زن و بچه شما باشم. اگه اینا اسیر شدن ما اسیر میشیم، هر جا اینا رفتن ما میدیم. حضرت فرماد این را من قبول میکنم. بعد اینجا داریم فبکا بکا ان آلیا، یکی از جاهایی که امام حسین های های گریه کرد همین جا بود. چرا؟ جا هم داشت، چون پیش خودش گفت درسته واقعا این رسمشه، نصرانیه بیاد کنار من ولی مسلمانه از من کناره بگیره.
مسلمانه که دعوت کردن، نامه
دعوته. چرا؟ به خاطر اینکه این مسلمانه زکامه و اون نصرانی زکام نیست. حالا چطور میشه آدم زکام میشه، روحش زکام میشه؟ همونجوری که بدنش زکام میشه. الان فصل زمستان، شما اگر در پوشاک رعایت نکنی، هر پوششی داشته باشی که مناسب این فضا و ایام نباشه، خب زکام میشه. هر خوراکی رو مصرف کنی، خب زکام میشه. با هر کسی نشست و برخاست کنی، به هر کسی دست بدی، خب شاید سرما خورده باشه، زکام باشه، شما هم زکام میشه. تو عالم معنویت، توی عرصه و وادی معنویت هم دقیقا همینطوره. یعنی اگر انسان مراقب پوشاکش نباشه، هر لباسی شد تن کنه، براش مهم نباشه،
اهل پرهیز نباشه،
بله. هر خوراکی رو مصرف کنه، حلال حرام از هر کجا آمد، براش اهمیتی نداشته باشه، خب زکام میشه. مراقب نشست و برخاستاش نباشه، به هر کسی دست بده، با هر کسی همراه بشه، همراهی بکنه، خب زکام میشه. زکام میشه یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسه که پشت پا میزنه به همه این حقایق و به راحتی منکر میشه، به راحتی انکار میکنه. ولی اگر انسان زکام نباشه، اون وقت میبینید همین زیارت جامعه کبیره نقش یک نسیم، نقش یک باد بازی میکنه و بوی خوش اهل بیت رو به مشام انسان میرسانه که حالا انشالله
تو زندگی های ما جای رنجبر از این نسیم ها کم نمیاد و همیشه خودمون رو در معرض این نسیم ها قرار میدیم. ولی وقتایی واقعا این نسیم ها چه کارها که نمی کنه، چه وقتایی هم که مثلا خیلی ساده ما رد میشیم، نسیم ها رد میشن، اون نفحاتی که تو زندگی ما هست ما خیلی ساده از کنارش رد میشیم. انشالله قدر این نفحات که همین روزها هم یکی از همون نفحات قدر بدونیم و به هوش باشیم انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. برمیگردیم انشالله در بخش بعدی هم همراه شما و خدمت جای رنجبر خواهیم بود. صفحه 267 قرار امروز سمت خدایی هاست و چقدر خوبه که سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح اصحاب و یاران با وفای حضرت سید شهدا علیه السلام. آیات پایانی سوره مبارکه هجر و آیات ابتدایی سوره مبارکه نحل در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج و مشعل زندگی هممون منور به نور صلوات بشه. اشاره قرآنی امروز حاج رنجبر بفرمایید ان شاء الله در ادامه وارد زیارت جامعه کبیره بشین ان شاء الله.
ببینید یه بطری وقتی پره میخوای خالیش کنی خمش میکنی دیگه. حالا هر چه خمتر بشه خالی تر میشه. اگه کاملا رو به زمین بگیری کاملا و سریعتر خالی میشه. دل آدم هم همینطور گاهی وقتا پر میشه از غم از غصه اونم به خاطر حرفای دیگران طعنهای دیگران. اینجا چه باید کرد؟ قرآن میگه همون کار رو بکن. چطور اون بطریه رو خم میکنی کاملا خم میکنی خالی میشه؟ هرگاه دلت پر شد از غم و غصه خم شو به خاک بیار کن من از ساجدین سجده کن ذکر خدا بگو. این موجب میشه تو خالی بشی تخلیه بشی سبک بشی. این نسخه ایست که خداوند برای پیامبر پیچیده. ولقد نعلم ما قطعا اطلاع داریم ما میدونیم ما غافل نیستیم انک یضیق صدرک دلت میگیره به ما یقولون به خاطر حرفایی که بهت میزنن فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین سر به سجده بگذار خدا رو تسبیح کن. تسبیح یعنی تنزیه کردن پاکیزه کردن. خدای ماها متاسفانه پاکیزه نیست آغشته است به خیالات به اوهام. خیال میکنیم خدا دیگه ما رو فراموش کرده خدا ما رو کنار گذاشته خدا هوای ما رو نداره خدا هوای دیگران بیشتر از ما داره. میگه این خدا تو پاکیزه کن اینجوری نیست هوا تو داره تو رو میخواد در کنارت هست از تو فاصله نمیگیره فسبح به حمد بعدی خدای پاکیزه رو هم حمد کن قابل ستایشه و کن من استاجیم و این هم در سجده باشه. تو وقتی در سجده خدا رو یاد میکنی خدا رو تسبیح میکنی خدا رو حمد میکنی در حقیقت اتصال پیدا میکنی به او. وقتی اتصال پیدا کردی به او این دلت پاک میشه این غم ها قصه ها میرن پیکارش. این لیوان اگر مثلا پر از آب کثیف باشه، شما هم که برید توی استخری، به محضی که وصل میشه به این استخر، زلال میشه، اصلا باز میشه، شکفته میشه، همه اون تیرگی ها میره. میخواد بگه اگر میخواد از این غم ها، از این قصه ها جدا بشید، باید دور خدا بگردید، باید به او یه ربط و رابطه پیدا بکنید. دقیقا ببینید، یک رشته سیم
بله
به راحتی قابل خم شدنه، به راحتی میشه مچالش کرد
به شکل داد. بله.
اما همین رشته سیم اگر دور یک استوانه آهنین بپیچه، قوی ترین مردان آهنین هم نمیتونن ذره خمیدگی در او ایجاد کنن، چون دور اونه، محفوظه. انسان هم وقتی دور خدا باشه، هیچ کس نمیتونه اون رو بشکنه، هیچ کس نمیتونه اون رو از پا در بیاره با حرفش، با رفتارش. ما ها وقتی شکننده میشیم و آسیب پذیر میشیم که دوروبر خدا نباشیم، دوروبر خودمون باشیم. اینجا مثل اون رشته سیمه، به راحتی قابل مچاله شدن و شکستنه. هرگاه احساس شکستگی میکنیم، این احساس شکستگی یه آینه خوبیه، یه تابلوی خوبیه که نشون میده فاصله ما، بعد ما از خداوند. پس خداوند میگه هرگاه غم و غصه آمد به من وصل بشید. داریم در سیره پیامبر، اذا هم بهی امرون فزع الی الصلا، وقتی که نگران میشد از یه ماجرایی، سری سر به سجده میگذاشت، میرفت سر سجاده میستاد، یعنی ارتباطش رو مجددن با خداوند بیش از پیش پررنگ تر میکرد. توی مصیبت نامه عطار داره که یه وقتی یه کسی آوردن توی بغداد خوابوندنش، 200 ضرب شلاق بیستادن، اما آخ نگفت، خم به ابرو نیاورد. یه رندی بعدش ازش پرسید ماجرا چی بود؟ گفت لحظه که اینها منو خوابوندن و تازیانه میدادن، محبوب من، معشوق من، اون دلبر طناز من برابر من بود. من محو تماشای او بودم، غرق تماشای او بودم، لذا زجر و رنج این تازیانه ها رو هیچ احساس نکرد. این یه حقیقته، این آیه داره همینو میگه. میگه اگر شما محو حق باشید، محو تماشای حق باشید، این غم ها نکه نیست، هست، این رنج ها نکه نیست، هست، ولی شما رو غمین نمی کنه، ولی شما
رو
رنجور نمی کنه. ببین قرآن، امام صادق فرمود به در میگه تا دیوار بشنوا، یا که علی و اسمه یا جار، داره به پیامبر میگه، ولی با ماست، ولی با ماست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای رنج کرد. خیلی خوب، وارد زیارت جامع کبیره بشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. و به اینجا رسیده بودیم، نکات اگر باقی مونده میشنویم و انشالله استفاده میکنیم.
ببینید، عرب ها رود دجله در بغداد هم میگن سلام.
چرا؟
شاید به خاطر سلامت طبع آبش باشه، و شاید هم به همین خاطر به بغداد میگن دار السلام. شاید. و این سلام نام خدا هم هست، بی ارتباط هم با اون معنای دجلگی نیست. ببین، دجله هر جا باشه، آب هر جا باشه، مایه حیاته، مایه سرسبزی و
آبادانیه،
مایه آبادانیه. اصلا تمدن‌های بزرگ کنار رودهای بزرگ اتفاق افتاده. خدا هم همینطوره، هر کجا باشه مایه سبزی و خرمی و حیات و نشاط. هر کجا دیدی آدم ها با هم خشکن، آدم ها پژمردن، آدم ها افسردن، سرش و رازش همینه که پای خدا در میان نیست. یه جاهایی فرمان خدا رو زیر پا گذاشتن. یه معنای دیگری هم سلام داره، سلام به معنای صلحه، به معنای آشتیه، و صلح و آشتی نام خداست. چرا؟ چون هر کجا خدا باشه آشتیه، هر کجا خدا باشه صلح، هر کجا شما دیدید دعوا و درگیری خدا نیست، مثلا توی خانه ها، تو خانواده ها اختلاف خدا نیست. این میگه مادرم، اونم میگه مادرم، این میگه پدرم، اونم میگه پدرم. خب دوتا پدرن، دوتا مادرن، دوتا حرف دارن، دوتا نگاه دارن. ولی اگر این بگه خدا، اونم بگه خدا، خب خدا به این میگه گذشت، به اینم میگه گذشت. اگر هر دو گذشت داشته باشن جای اختلافی نمیمونه، جای درگیری و نزاع نمیمونه. به همین خاطر نام خدا آشتیه، چون هر کجا باشه آشتیه، هر کجا باشه صلح و صفا.
شما خدا وسط باشه دیگه.
پای خدا وسط.
قدیمی های وقتی که دعوا میشد میگفتن صلوات بفرستیم، یعنی واقعا مثلا اینا برمیگردیم.
مثلا قرآن میگه کلمت الله العلیا، حرف خدا باید بالا سر باشه، نه حرف پدره، نه حرف مادره، نه حرف دیگران. ببین این حبه های قند رو شما نگاه بکن، توی قندمون هر کدوم یه شکلی دارن، یه جستی دارن، یه قیافه‌ای دارن، نسبت به هم اصلا انگار گارد دارن، یه خشونتی، یک تیزی،
بیگانگی،
همینطوره. ولی وقتی پای آب میاد وسط، اینا اول کاری که میکنن دست از این جست و قیافه برمیدارن، اصلا فرو میریزن، نرم میشن، تو دل هم قرار میگیرن. یکم که میگذره حتی دست از رنگ خودشون هم برمیدارن، اصلا رنگشون میشه رنگ آب. یعنی شما میگردی پیداشون نمیکنی. خدا همون آبه، آب حیاته. وقتی میاد تو زندگی آدم ها، آدم ها دست از جست و قیافه برمیدارن، دیگه نسبت به هم گارد ندارن، با هم درگیر نیستن، هم دل میشن، همراه میشن، نرم میشن. و ببینید این آداب مسلمانی چقدر زیباست و چقدر بی‌نظیره که میگه وقتی دوتا مسلمان به هم میرسن به هم سلام کنن. سلام نام خداست. یعنی از همون اول پای خدا رو وسط بکشه. این نام اثر میگذاره. نام ها دیگه امروز که از جهت علمی ثابت شد که نام ها آثار و تأثیرات خودشون رو داره. یه شاعر عرب هست میگه که الا فسقنی خمرا، به من شراب بده، و قلی هی الخمرو، وقتی هم شراب میدی بگو شرابه، بگو. این گفتن هم اثر داره. چرا؟ چون من با چشم هم که شراب رو نگاه میکنم خوب لذت میبرم، با شامم بوی شراب رو احساس میکنم لذت، بذار گوشم هم لذت ببره با شنیدن نامش. حالا ببینید هر کسی یه محبوبی داره، یه معشوقی داره. کسانی که محبوبشون معشوقشون خدا باشه، اونم همینجوره. یعنی وقتی نام او به وسط میاد، نام او به میان میاد، اونم آثار و تأثیرات خودش داره. مجنون عامری میگه از آنم با شب تار است میلی، که دارد نسبتی با نام لیلی. چون به شب میگن لیل دیگه، میگه من به شب علاقه دارم، چون یه نسبتی با نام لیلی دارم. نام بالاخره اثر دارم. وقتی شما نام سلام رو میاری در ابتدای برخوردت، من میفهمم شما نسبتی با اون محبوب من، با اون معشوق من داری. میگه خود این ایجاد ارتباط میکنه. ما وقتی به هم سلام میکنیم، یعنی ببین من نسبت تو گارد ندارم، پای خدا در میانه، پای خدا در وسطه. حکایت من و تو حکایت همون حبه های قنده. ما با هم هم دلیم، ما با هم همراهیم. وقتی به هم سلام میکنی میگم ببین تو برای من مثل دجله میمونی، من کنار تو حیات دارم، تراوت دارم، نشاط دارم. السلام علیکمی که به اهل بیت میگیم، این بارها رو با خودش داره. اصلا علا در عربی معنای احاطه و فراگیری رو داره. وقتی میگیم السلام علیکم، یعنی ببینید سراپای وجود شما صفاست، سراپای وجود شما دجلگیه، مثل آب مایه حیاته. سکوت شما، کلام شما، روش شما، منش شما، سیره و سخن شما، هرچه هست سراپا مثل اون دجله مایه حیات. السلام علیکم یا اهل بیت، یا اهل بیت، یعنی ای کسانی که اهلیتتون به خاطر بیته، شما از بیت پیامبرین، این کم امتیازی برای شما نیست. ببین گل سرخ توی شهر من و شما به عمل میاد، ولی عطر و بویی که همین گل سرخ در غم سر داره تو شهر من و شما نداره. چرا؟ چون فضای اونجا، آب و هوای اونجا، خاک اونجا کاملا مناسب و مساعد هست برای این گل. لذا گل غم سر معروف میشه، نه گلهای دیگه. اهل بیت هم همینطورن. اگه اهلیت هایی دارن، شایستگی هایی دارن، به خاطر بیت پیامبره، به خاطر اینکه اینها در دامان پیامبر پرورش یافتن. لذا این بیت برای ما مقدسه. ما در و دیوار مسجد النبی که بیت پیامبر بوده میبوسیم. این بوسه هم البته ریشه در عاشقی داره. گفت علت عاشق ز علت ها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. اصلا عاشقی خودش وادی دیگریه. کسی که حرم پیامبر رو میبوسه، در و دیوار رو، سهرسرا رو میبوسه، نمیشه بهش گفت این شرکه، این کفره. همچنین که وهابی هم میگن، من تعجبم چرا واژه شرک رو اینجا مصرف میکنن، چرا واژه کفر رو اینقدر بیجا مصرف میکنن. ببینید، مجنون عامری عاشق لیلیه، اشعاری داره. یه بیتش اینه، میگه اقبل و ارون سار فیها جمالها و کیف به دار فیها جمالها. میگه من اگر از یک زمینی لیلی با شترانش، نه شترش، بالاخره 20 تا 30 تا شتر داشته، سوار یکیش بوده، سوار همه که نبوده، از اونجا بگذره خم میشم، جای سم شتران او رو میبوسم. فکیفه به دارن دار فیها جمالا، چطور در دیوار خانه ای نبوسم که جمال او، چهره او بر اون تابیده. ببین، به این آدم یا به اون کسی که میگه در مکانی که نشان کف پای تو بود سالها سجده صاحب نظران خواهد بود، نمیشه به اینا گفت شما مشرکید، شما کافرید. تنها چیزی که شما میتونی به مجنون عامری بگی اینه، تو چقدر عاشقی، چقدر دلدادهی، چقدر دلبستهی، چقدر دلباختهی. پس اینها ریشه در عشق داره. ما اگر خانه امیرالمومنین رو بوسه میزنیم، چون خانه امیرالمومنین، چون خانه فاطمه زهرا است.
یه بیتی انتصابش به حضرت،
انتصابشه به یه بیتی داره مولوی، نمیدونم، شاید درباره خانه فاطمه زهرا باشه. اگر باشه خوشا به حالش، همین یک بیت براش کافیه. میگه بر در این خانه گستاخی ز چیست، چرا در این خانه گستاخی کردیم، جسارت کردیم؟ گر کسی داند که اندر خانه کیست، اگه کسی بدانه که این خانه، خانه فاطمه زهراست، خانه امیرالمومنینه، بابا در و دیوارش حرمت پیدا میکنه، قداست پیدا میکنه. پس ما اگر خانه اهل بیت رو میبوسیم، اگر ذریع علی ابن موسی رضا رو میبوسیم، اگر در و دیوار اون صحن و سرا رو میبوسیم،
قصه
عاشقیه. گو مذهب عاشق تو مذهب ها جداست، اون یک دنیا و وادی دیگری داره. بیت البته میتونه به معنی بیت هم نباشه، همونطور که تو فارسی هم اینجوریه، ما گاهی میگیم خانه ولی منظورمون خانه نیست. گفت در شطرنج که این خانه رخ هست، یه کسی گفت اینو ببینی، یه خانه روخه، یه آدم ساده یه همونجا نشسته بود نابینا، گفت خانش از کجا آمد به دست، این آقای روخ خونش از کجا به دست آورد، خانه را بخرید یا میراث یافت، خونه را خریده یا به ارث بهش رسید. بعد میگه ای خنک آن کو سوی معنا شتاب، ای خوشا به حال اون کسی که اهل معنا باشه. بابا هر جا گفتن خانه که منظورشون خانه نیست که، چهار دیواری نیست که.
بله،
وقتی ما میگیم اهل بیت، گاهی منظورمون از بیت بیت نیست، منظورمون چیه؟ النبوه، بیت نبوه است. یعنی منظور از بیت نبوته،
این که حسابش فرق میکنه.
اصلا داستان داست. بله، این خانه اسباب و اساسیش اینایی نیست که تو خانه من و شماست، این بیت نبوت مثل اینکه میگم شهر مشهد، این مشهد بیان اون شهره،
بله.
نبوت بیان این بیته. اصلا شما بیت رو بردار بگو اهل نبوت، اینا کسانی بودن که اهلیت نبوت رو داشتن. نبوت میتونه از ریشه نبع هم باشه. نبع یعنی خبر مهم، نه هر خبری. عرب ها به خبرهایی که خیلی خیلی مهم باشه بهش میگن نبع. آخر همین قرآن هم چون خبر از در یک سوره، چون خبر از ماجرای مرگ و قیامت میده، اسم اون سوره رو میذاره نبع. نبی هم که بهش میگن نبی، چون نبی خبرهای مهمی رو میاره. خبرت هست شکر ارزان شد، خوب شد که شد، این خبر مهمی نیست. حالا شکر ارزون بشه، من میرزم تو چای، چای تلخم شیرین میشه، چه فایده؟ چای شیرین بشه، خودم تلخ باشم، زندگیم تلخ باشه، دنیام تلخ باشه، آخرتم تلخ باشه. اون خبرهایی بگو که خودم رو شیرین میکنه، اون خبرها مهمه. و این خبرها پیش اهل بیت، این خبرهای مهم پیش این هاست. اینا اهل نبوتن، مردمان با خبری هستن، خبر دارن، خبرهای مهمی در رابطه با دنیا، در رابطه با آخرت، در رابطه با گذشته، در رابطه با آینده. ببین حالا چون ما متاسفانه در این روزگار گرفتار معضلاتی هم هستیم در عالم اسلام، من یکی از این خبرها رو عرض کنم که این خبرهای مهم پیش این هاست. بخاری میدونید از بزرگان اهل سنته و به بخاری هم ارادت ویژه‌ای دارن. کتابی داره به نام صحیح بخاری، تمام روایاتی که بخاری آورده اینا صحیح میدونن. صحیح بخاری رو عدل و همسنگ قرآن میدونن. مثل ما که میگیم اگر کسی منکر یک آیه بشه کافره، اونا میگن کسی منکر یک حدیث از احادیث این مجموعه بشه
این خبرشون اعتبار داره.
این بخاری استادی داره به نام نعیم ابن حماد،
بله،
1100 و چند سال قبل از دنیا رفته. یه کتابی داره این استاد بخاری به نام الفتن، اونم یه مجموعه روایاتیه. صفحه 136 حدیث 558 این روایت رو از امیرالمومنین نقل میکنه. اذا رأیتم الرایات سود، یه روزی میاد که شما پرچمهای سیاه میبینید. من همین الان که گفتم پرچمهای سیاه، همه دیدن در رسانه ها، در منابع خبری. فلزم الارض ولا تحرکو ایدیکم ولا ارجلکم، مبادا با قلمتون، با قدمتون از اینها حمایتی داشته باشید. قلوبهم کزبر الحدید، دلهای اینها مثل قطعه های آهنه. دل نیست، آهنه، سخته، سرده. ببین رحم، جرین رو از رحم مادر بیرون میکشه، سر میبره، برابر طفل سر پدر و مادرش رو میبره. دل نیست، آهنه. اصحاب الدوله، اینها خودشون رو یاران یک دولت میدانن. رو پرچمشون نگاه کنی از دولت الاسلامیه. لا یفون به عهد ولا میثاق، به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست. اصلا سر خبرنگارم میبره. یدعون الالحق، روی پرچمش نوشته لا اله الا الله، همه رو به خدا دعوت میکنه. ولیسو من اهله، اما اهل حق نیستن. اسماءهم الکنا، اسمای اینا با کنیه است. ابو مسعب، ابو عمر، ابو بکر. و نسبتهم القرا، نسبتشون به شهرهاست. البغدادی، الشامی، الليبی، الصومالی. و شعورهم مرخاتون، که شعور النساء، موهاشون مثل موهای زنان بلند و درازه. بعد از در اونجا پیش بینی میکنه، یعنی حتی یختلف و فیما بینهم، یه روز اینها به جون هم میفتن و همدیگه رو تار و مار خواهند کرد. این خبرها مهمه، این خبرهاست که انسان رو میتونه سعادتمند کنه اگه التفات کنه، و اگه التفات نکنه اهل شرابت و بدبختی.
خیلی خوب، آخر ممنون، متشکرم از شما، وقتمون تموم شده. انشاءالله هفته آینده هم دوستان پیگیر باشند و فرازهای دیگری از زیارت جامعه کبیره رو با حاج رنج بر انشاءالله مرور بکنیم و نکات لطیفش رو بشنویم. حاج دعا بکنند و همه ما بگیم انشاءالله.
انشالله که خداوند توفیق بده که ما زکام نباشیم
انشالله،
و بتونه بوی خوش اهل بیت رو از ره گذره همین فرازهای بلند زیارت جامعه رو احساس استشمام
کنیم انشالله تعالی. خیلی ممنون، متشکرم، انشالله سلامت باشید. بهترین ها رو مثل همیشه برای همیشه آرزو میکنم. فردا انشالله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. ایشون هم بحث سخاوت و انفاق رو خواهند داشت در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. آقای رنجبر از سلام گفتن، خداحافظی نکنیم، ما هم سلام میگیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم.